اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 48 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. من نگاه میکردم بعضی از جلسات قبل، کتاب هایی که همراهمون داشتیم و مطالبی که آماده کرده بودیم که به بعضیش نرسیدیم و هر جلسه تا هفته بعد کلی مطلب به ذهن من میرسه که در کنار محتوای جلسه عرض بکنم، منتها معمولا فرصت نمیشه، گاهی به بعضیش میرسیم. به هر حال ایشالله که خدا به این زمانها برکت بدهد و توفیقاتمون رو در دانستن و عمل به دانسته ها افزون بفرماید. در قسمت اول جلسه با اجازه شما درسنامه رو آغاز میکنیم که به ابتدای درس 15 رسیده بود. درس 15 بحث شیری نیست، موارد قشنگی هم داره. قبل از اینکه عناوینش رو شروع بکنه یه مقدمه سه‌خطی داره. مقدمه‌ش رو علی آقای فرجی بفرمایید. در چند درس قبل صفحه 157
درس 15 در چه مکانهایی برای امام زمان علیه السلام بیشتر دعا کنیم؟ در چند درس قبل برخی زمانهایی مناسبتر برای دعای تجلیل فرج مولای من امام اصل الله خدا بررسی شد. در ادامه همان بحث در این درس بعضی موقعیت‌های مکانی برای بیشتر دعا کردن در این امر مهم بیان می شود.
خب مثل همیشه اول عناوین کلیش رو با هم یه مرور بکنیم. مکانهایی که دعا در آنها بیشتر تأکید شده فرمودن مسجد الحرام، اللهم ارزقنا، عرفات، اللهم ارزقنا، سرداب مقدس، اللهم ارزقنا. بعد فرمودن برخی از مکانهای منسوب به آن حضرت، بعد حرم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، اللهم ارزقنا، حرم حضرت رضا علیه السلام، اللهم ارزقنا، حرم عسکریین، اللهم ارزقنا، و حرم هر یک از امامان. حالا قبل از اینکه بخوایم با هم دیگه بخوانیم و مرور بکنیم، سوال این که مثلا حرم عسکریین یا حرم حضرت رضا علیه السلام رو عنوان جدایی داده از حرم هر یک از امامان، علتش چیه آقای امیر حسین مهریزاده؟ حالا اگه تأمل بکنی چی به نظرت میرسه؟
آداب
مراسم نزدیک شدی آقای نصراللهی. ما برای بعضی از مطالب روایات یا تأکیدات خاص داریم، برای بعضی از موارد می شود از روایات یا تعابیر عام استفاده کرد. مثلا مستحب است که انسان در جایی دفن بشود که خوبان را در آنجا دفن میکنه. این تعبیر چیه؟ خاصه عامه؟ عام. یعنی مثلا آدمو تو قبرستون یهودی ها دفن نکنه. اگر میخوان جایی دفن بکنن، مثلا فرض بفرمایید که اون منطقه باشه که آدمای متقی رو دفن میکنن. این تعبیر عام. اما روایت خاص راجع به دفن در نجف و کربلا داریم. خب به یه عبارتی نجف و کربلا هم جاییست که خوبان را دفن کرده اند، لااقل بخشی از کسانی که اونجا مدفونند خوبانند، و خوبان عالم وجود مقدس اهل بیت السلام اونجا مدفونند. پس این میتونه زیل اون عنوان کلی قرار بگیره، ولی چون روایت خاص داریم، اگر یه کتابی بخواد محلهای مناسب برای تدفین رو بیان بکنه قاعدتا اونو جدا میکنه. حالا ما روایت خاص برای حرم حضرت عبدالعظیم نداریم. اگر کسی بخواهد بگه حرم حضرت عبدالعظیم مثلا خوب است، باید با استفاده از این روایت عام بگه. بنابراین باید بگه مثلا هر جایی که یکی از اولیاء خدا مدفون است میتونه توصیه بشود برای بهتر بودن ده. شد؟ حالا بریم به ابتدا و این سرفصل ها رو با هم مرور کنیم. سرکار خانم دلشاد، مسجد الحرام، بخوانید ببینیم مسجد الحرام چه خبره؟
دعا در مسجد الحرام برای تعجیل در فرج امام عصر علیه السلام مورد تاکید است، زیرا اولا احتمال مستجاب شدن دعا در آن مکان شریف قوی تر است، ثانیا این کار تعصیب خود آن حضرت است که در کنار بیت الله الحرام فرمودند اللهم انجزلی ما وعدتنی، خداوندا وعده ای را که به من داده ای تحقق بخش. و نیز در حالی که دامن کعبه را گرفته بودند می فرمودند اللهم انتقم لی من اعدائی، پس شایسته است مؤمنین در چنین مکان شریفی برای تعجیل فرج بیشتر دعا کنند.
احسن. اولا برای معلمان عربی و کسانی که در تعلیم و تربیت شما مؤثر بودند، اونایشون که از دنیا رفتند، از خدا طلب خیر و رحمت میکنه. اونایشون هم که در قید حیاتن، انشاءالله خدا بر خطیقاتشون بیفزاید. این که یه نفر بتونه یه متنی را که توش عربی هم داره، در این عصر و زمانه ها، نه در اون عصر و زمانه هایی که، در این عصر و زمانه ها بتونه اینقدر روون و سلیس و بی غلط بخونه، واقعا نعمته. آقای مهندس افتاسی نمیدونه سی نعمته. گاهی اوقات دادم یه جاهایی مثلا طرف دوستی داشتیم و داریم، دکترای یه رشته ای هم داره، ولی واقعا الان همین متنو خواست بخونه توش سه بار توپق میزد. حالا من نمیدونم چجوری اون دکتراشو گرفته، ولی گرفته بالاخره هر جوری بوده. اما شاخه و گرایش و اینا خیلی موثر در پایه دانش خانش نیست. به نوجوانترها و جوانترها پیشنهاد میکنم برای اینکه کمتر توپق بزنن بیشتر بخوانند با صدای بلند بخونن، بعد یه نفر هم ایرادشون رو بگیره، الان وقتشه. بلا بعد در سن 30 سالگی 50 سالگی مت به آدم میگن، آدم توش گیر میکنه. خب اللهم انجز لی ما وعدتنی، دعای خود حضرت. عبارت اللهم انتقم لی من اعدائی، عبارت خود حضرت. ما در نوبت پیش راجع به بحث انتقام یه خود صحبت کردیم، ولی به معنای لغوی انتقام نپرداختیم. به بهانه این عبارت یک باب دیگری از توجه به اون لفظ را میگشاییم. معنای لغوی انتقام در فارسی یعنی مجازات کردن. اگر خدای متعال منتقم است یعنی مجازات می کند. مجازات از کسی که کار خیر انجام بشود انجام میشه؟ نه. مجازات رو اگه نگفته باشن که اگر آقا شما به این کتاب دست بزنی مثلا ما نیم نمره ازت کم میکنیم، کار آدم عادل عاقل حکیم نیست. پس خدا مجازات می کند در امری که حجت را بر فرد تمام کرده باشد و فرموده باشد که اگر کسی به این کتاب دست زد نیم نور ازش کم می کنیم. بعد نیم نمره که کم کرد در زبان عربی بهش میگن انتقام. به هم نزدیکه، لزومی نداره که حالا معناش خیلی فرق بکنه. ما میدونیم که در اسامی خدا ترادف نیست، یعنی اگر چهار تا اسم که ماها به فارسی شبیه هم ترجمه میکنیم اینا یه معانی ظریف متفاوتی دارد، ولی الان که در ادبیات فارسی داریم استعمال میکنیم اشکال نداره، عقاب میکنند، منتها اون تعبیری که داریم عقاب دلابیان نمیکنند. خب حالا خدای متعال یه وعده داره، یه وعید. وعده چیه امیر حسین جان؟ وعده زمانی است که گفته می شود اگر شما این کار خیر رو انجام بدهی چنین پاداشی داری. وعید زمانی است که گفته می شود اگر این خطا رو بکنی چنین مجازاتی داری. خب تا اینجا داشته باشین، اینجا یه پیچ دقیق علمی داره، دوباره مسیر هموار میشه. وعده به آن چیزی گفته میشود که به عنوان پاداش عمل خیر به فرد بیان میشه. سلام علیکم، خیلی خوش آمدین. از خود وعده، نه وعده که عربیه. وعید به اون چیزایی گفته میشه که در مقابل خطاها گفته شده. ما ها معمولا اینا رو یا مترادف بکنم بریم یه جای هم دیگه، مثلا میگیم وعده عقاب، در حالی که عقاب اگر به معنای عام مشاهده نتیجه عمل باشه درسته، ولی اگه به معنای توبیخ باشه باید بگیم وعید عقاب. آقا خود عقاب هم باز هر دو بخش رو شامل میشه. خب پیچ دقیقش چیه؟ پیچ دقیقش اینه که خدای متعال صادق الوعد است، یعنی آنچه وعده داده است رو بهش عمل میکنه. حالا چند تا عبارت رو بذارم کنار هم. بعضیا میگن خدای متعال واجب الوعد والوعید است، یعنی چی؟ یعنی خدا هر چه وعده داده و هر چه وعید داده باید انجام بده. واجب الوعد والوعید، وجوب به معنای باید و بایسته.
چی میگی؟
ای گفتی؟ بله؟ نه دیگه، نه ما اینو نمیگیم، اینو اشاعره میگیم. یه عده میگه خدا واجب الوعد والوعیده، دیگه اگه بخوام اینو همه شاخه‌هاشو بگم، مثلا متکلمین شیعه چی میگن، کی چی میگه، یه خود الان برای این جلسه‌مون پیچه خیلی سخت میشه. ما چی میگیم؟ فعلا اینه که ما میگیم، هم توجه کنیم، ما میگیم خدا در وعده‌هاش عمل میکنه، اما کسی نمیتونه خدا رو مجبور بکنه. خدا دستش همیشه بازه، ولی خدا، این جمله که جلسه پیش راجع به عدل خدا هم گفتیم و جلسات قدیم هم، خدا منزه از آن است که به وعده اش عمل نکند. پس خدا صادق الوعد است، خدا نسبت به وعده اش صادق است. خدا واجب نیبرش، خدا هر لحظه اراده کنه همه دنیا رو هم جمع بکنه، همه رو برگردونه به حالت اولیه. کسی میتونه جواب خدا رو بگیره؟ کسی میتونه خدا سوال بپرسه؟ نه. تازه این خدا خدای حکیمه، اگه این کارم انجام بده رو حکمتشه. خدای متعال نسبت به وعیدش این لطف رو داره که ممکن است به دلائلی از اون وعیدهایش بگذرد. یعنی خدا در وعیدش مثل وعدهایش عمل نمی کند. از روی چی؟ لطف و رحمت و فضلش. اینجوری نیست که خدایی که ما میشناسیم هر چه وعید و معاقبه برای اعمال زشت و خطاهای افراد تعیین کرده باشه، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت پیاده کنه. خدا ممکن است از روی لطفش بعضی وعیدها را عمل نکند. اما آیا اگر کسی به شما گفت اگه شما بی اجازه رفتی مثلا از کلاس بیرون من یک نمره منفی به شما میدم، بعد که شما بی اجازه رفتی و آمدی گفتش که اب نداره، اسمت محمده، برو بشین، به احترام نام محمد بهت نمره منفی نمیده، این بی عدالتی کرده؟ نه، لطف. هیچ کس نمیگه ای بابا خدایا تو وعده داده بودی که اینجوری میکنه. نه، خدا از اون لطفه. یه عده‌ای را به برکت نام نیکویی که دارن در قیامت مورد لطف قرار میدن. این روایات ها در کسی بچه هاشون یه چیزاییه عب نداره، بخواه بچه خوب ممکن باشه، آقا بچه انشالله بهتر از بنده ممکن باشه، ولی خدا به بعضی از اسامی در قیامت به برکت او کسی که این نام به احترام او گذاشته شده لطف میکنه. میدونستی آقای نصراللهی؟ خصوصا نام شریف محمد صلی الله علیه و آله وسلم. خدا با این پیغمبرش بر عالم و آدم فخر می فروشد. فخر خدا مذمت نیست، فخر خدا کبریاییت خدا از عظمت خداست. خدا شایسته فخر است. خدای متعال با این پیغمبرش، با نامش، با خانوادهش، با نسلش، با هر کی دوستش داره اصلا یه جور دیگه رفتار میکنه. تعبیر این که سادات خطاکار ما رو هم به احترام ما، نه رفتار خطاشون رو، ولی خودشو بخواد این بچه پیغمبره یه توجه داشت. اینا همه گل جمال پیغمبره، نه همش اون روایتی که گفتیم خدا در ذهن جهنمیان نام پیغمبر رو میبرد. یادتونه؟ کی یادشه؟
یادشونم نمیاد که صدا کنم که لواشم از
آفرین. اسم پیغمبر از ذهن گرفتاران در آتش میرود تا خدا را به این نام و وجود مقدس نخواند، چون خدای متعال بر خودش لازم دانسته است اگر کسی او را به این نام در اون شرایط ها، یعنی طرف مستحق آتشه، خدا را به نام پیغمبر بخواند از آتش رهایی پیدا کنه. به خاطر همین هر کار میکنن اسم پیغمبر یادشون نمیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این پیغمبر ما خیلی در درگاه خدا عزیزه و خدا برای این پیغمبر چه جایگاهی قرار داده. در جلسه چند کلاس وجدان راجع مقام پیغمبری خود صحبت کردیم، جلسه 44 43 ای کس دوستاش اونجا بره گوش بده. خب حالا صحبت اینجا بود، خدای متعال. بله بله.
در مورد حق و ناس هم همینطوره.
برای کدوم مرحله؟
همین بعید که چون ما به خاطر همین عبارتی که شما گفتی خب خیلی جا آرامش میگیریم، نباید حرفی بزنیم کاری بکنیم، خب فقط آرامشمون اینه که خب خدا وعدش حقه، وعیدش حقه و اون مثلا حالا ظلمی که به ما شده بالاخره خدایی هست، یه جایی هست، قیامتی هست،
بله.
دنیایی هست. میخوام ببینم اگه اینجوری باشه
خب
دیگه سهم میرزه همون
چیز.
همین این خیلی آدم آروم میکنه که خدایی هست.
بله ببینید البته ما چالش حق و ناسمون مال امروز و دیروز نیست، از وقتی یادمونه در جلسات این چالش رو داشت، ولی این سوال شما یه مقدمه ای داره. مقدمه شما سریع رد میشم، اگر ابهام داشت آقا محمد حسن فکر کرد مبهمه بگه من دوباره توضیح بدم، ولی سریع رد میشم. خدا وعده اش حق، وعیدش هم حق، سنجشش هم بر اساس گفتیم مثقال ذره است. خب در ارتباط با حق و ناس هم کسی که ظلم به دیگران، ظلم به مؤمنین میکند، این بدهکاره، تا لحظه آخر هم باید بدهیش رو بده، این هم شکی درش نیست. اما خدای متعال با مؤمنین از دوستان اهل بیت در قیامت در این زمینه هم با فضل و رحمتش رفتار می کند، اما خدا ملزم به اینکه حتما همه جا از فضلش استفاده کند بگید
نیست.
برای عده‌ای بله. چجوری؟ مثلا خدای متعال میگوید که سرکار خانم، این آقا، این خانواده، این فرد، این غیبت کننده، این مال مردم خور، این به شما بدهکاره. شما میگی بله. در مرحله اول الان فرض کنیم خدای متعال نخواد از فضلش برخورد بکنه، میفرماید که خب شما اگر خطایی داری بذار تو کلو پشتیه. شما میگی خدا خطایی نداریم، مثلا یه دونه اشتباه کرده بودیم، اونم انقدر شوهر اومد دستمون راضی بود که اونم شما بخشیدی. خب اگر این کار خیری انجام داره از ثواباش برد، برابری شما اونجا حسابا رو تسویه میکنی. اما این فرد محب امیر المؤمنین یه کارایی هم کرده که برای خدا در دنیا ارزش داره، مثلا در زیارت سید الشهدا یه از خودگذشتگی انجام داده، یه کار ویژه‌ای انجام داده، حتی البته نقل ها میگه کار ویژه هم خیلی نبوده ها، ولی برای امام حسین یه کاری انجام داده تو دنیا، خدا این کار رو ازش قبول کرد. برای وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه یک کار خیلی انجام خدا ازش قبول کرد. این فرد بدهکار به شما بدهکار نمیمونه، یعنی خدا همون جوری که شما در ذهنتون به عنوان یک نکته آرامش بخش دارید، خدا برای شما در قیامت جبران میکنه، اما به خاطر این خدمتی که به صاحب الزمان کرده، خدای متعال اونجا میگه که ای کسانی که از این طلب کارین، طلباتون چقدره؟ اگه ازش راضی شدین من برای شماها جبران میکنم. در روایات داره یه عده ایتون چند مرحله به خاطر وعده خدای متعال از او راضی میشن، خدا برای اونا جبران میکنه. یه عده ای راضی نمیشن تا لحظه آخر وای میستن، خدا میگه خیلی خوب چقدر ازش طلب داری؟ مثلا میگه 3000 تومان، میگه 3000 تومان بگه برو. ولی اونی که اونجا در اون شرایط ازش راضی شده بود، مثلا خدا میگه خیلی خوب حالا که راضی شدی از بنده مؤمنم من 100 میلیون بهت میدم. پس حساب و کتاب خدا مثقال ذره است. اما من گاهی فکر میکنم از این آدم طلب دارم و این طلبم را نکنه یه وقت خدا وصول نکنه، نه خدا وصول میکنه، اما شکل وصول خدا بستگی داره که این آدم چقدر به وجود نازنین حجت خدا نزدیک، چقدر امام حسینیه، چقدر امام رضاییه. خدا روز قیامت برش یه تفضلایی میکند، اما وعید خدا دست خودشه. یه جاهایی یه افرادی رو از روی لطف یه مراحل رو ازشون میگذره. ببینید تو با خانوادت خوش اخلاق نبودی، تو قبر بر اساس روایتی که میدونید دیگه، تو قبر چنان فشاری بهت میدن که حال جا میاد، اما تو کسی بودی که به خواندن سوره مبارک قل هو الله مداومت داشتی، پس این همه خیرات نصیبت میشه. هم این طرفش خدا حساب داره، هم اون طرفش. ولی اگر خدای متعال بگه نه، این برای امیرالمومنین اینجا یه متلکی شنیده، من از روی لطفم میخوام این فشار قبر رو ازش برطرف کنم، این معناش اینه که زن و بچه این که از بد اخلاقی این آسیب دیدن اونا بهره مند نمیشن. چرا؟ خدا اونا رو که طلب دارن طلباشو از شکل دیگری وصول میکنه براشون، ولی به این لطف میکنه. پس اون جمله اولیه شما، سلام علیکم، جمله اولیه شما هیچ تردیدی درش نیست، با همه اصول اعتقادی و باورهای معادی ما هم سازگاره. اما خدای متعال از روی لطفش اگر هم بخواد با کسی مدارا بکند، کسی را که مورد ظلم قرار گرفته، مورد کوتاهی قرار گرفته، بی بهره نمیگذارد. اگر این نداشت از یه حساب دیگری برای او پرداخت میکنند. تونستم پاسخ بدم؟
نه.
الحمدلله رب العالمین. ولی خدا در عین صادق بودن در وعیدهایش ممکن است برخی از وعیدهایش را از روی لطفش عمل نکند. این برای کیا دل خوشی میارد؟ برای کسانی که ایمان داشته باشن، در جهت عمل صالح هم تلاش بکنن، یه جاهایی آدم از دستش در بره. اگه کسی از دستش در بره امیدش به رحمت خدا باشه اگه نداره، ولی کسی که بناش اینه که دائم همه چی از دستش در بره، این نه، این خیلی امیدوار نباشه که خدا بگه خیلی خوب تو که حالا اینجوری بودی ما اینجوری. و از طرف دیگه آدم حواسش باشه یه چیزایی در عالم هست که جلب توجهات ویژه حق را در لحظه مرگ، در سکرات، در قبر، در شب اول قبر، در مراحل برزخ، در صحرای قیامت، در مرحله حساب و کتاب و امثال اینها میکنه. اینا رو خود خدا قرار داده، خود ساخته نیست. این نقل مشهور که ما در جلسات الحمدلله زندگی با امام حسن علیه السلام به مناسبتی، در جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود به مناسبتی عرض کردیم، اینجا بگیم خالی از لطف نیست. من این نقل رو سینه به سینه از مرحوم پدرم مکرر شنیده بودم، ولی چند سال پیش دیدم که آیت الله وحیدم اینو توی یکی از درس‌های خارجشون دارن میگن. به هر حال اون چه من شنیده بودم درش شکی نداشتم، ولی ایشون هم فرمودن، متوجه شدم که یه خود عام‌تر این مطلب، منتها با یه تفاوت‌های جزئی من همونی که از مرحوم پدرم شنیدم عرض میکنم، که ایشون هم به واسطه هایی تا نقل خود سلام علیکم، تا نقل خود این حضرت آیت الله عظمایی که الان میگیم. بعد از مرحوم آستاب الحسن اصفهانی مرجعیت از اون عام بودن خارج شد، یعنی در زمان آستاب الحسن اصفهانی یه مرجع بود و همه عالم تشیع، هیچ کس عرض اندامی نمی‌کرد. اینجوری نبود که شما رساله 10 مرجع و 13 مرجع و 25 مرجع و اینا داشته باشید، یه مرجع بیشتر نبود، رساله هم که اون موقع نبود. مرحوم استاد الحسن اصفهانی هم خیلی قدیم نیست، خیلی قدیم نیست. من مرحومه مادر بزرگم توی حرم حالا ظاهرن کربلا یا نجف من واسطه بود اصلا دیده بود در دوران کودکی و رفته بود خودش تعریف میگه میگه من رفتم از رو عبا دست من واسطه بود اصلا بوسیدم. آستابل حسن مرجع عام بود. بعد از مرحوم آستابل حسن مرحوم سید عبدالهادی شیرازی ایشون حدود 6 ماه مرجعیت عام پیدا کرد که فکر میکنم یه نسبتی هم با آیات شیرازی مشهور فعلی که آخرینشون آسد صادق هست داشته باشه، ولی حالا الان که نسبتش دقیقا چیه، مثلا پسر عموه چجوریه، اینو الان یادم نیست. مرحوم سید عبدالهادی شیرازی یه مرجعیت عام حدودا 6 ماه پیدا میکنه. در چه حالی؟ در حالی که نابینا بوده. ماجرای نابینا بودن ایشون هم این بوده که اینو پدرم از پدر بزرگم درمون کردن، میگفتن سیاست انگلیس برای این تعلق گرفته بود که ایشون رو نابینا کنه. حالا این جمله ایشون بود، میگفتن یه کسالتی، یه درد چشم پیدا کرده بود، ایشون رو بستری کرده بودن، پزشکا هی میومدن تزریق چشمی به ایشون میکردن، انقدر خلاصه کارای اینجوری انجام دادن تا ایشون نابینا شد. بخاطر یه درد چشم خلاصه نابیناش کردن، بیمارستان اومد بیرون. ولی انقدر به لحاظ علمی سیطره داشته که مرجع عام میشه، یعنی دیگه بعد از استاد عبدالهادی میگن کی؟ میگن استاد عبدالهادی شیرازی. مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی خب درس داشته و درس میداده و از یک روزی به بعد ایشون خلاصه ابتدای درسش تغییری ایجاد میشود. ماجرا این تغییر چیه؟ شب گذشتهش مرحوم استادالهادی شیرازی نیمه شب از خواب میپره گریان و با حال پریشان، آقا چی شده؟ ایشونه که آروم میکنن همون نیمه شب که حالا خانوادهش بیدار شده بودن اینا، میگه بنشینید حالا که دیگه من مزاحم شما شدم، به تعبیر من حالا که همتون بیدار شدید بشینید من یه خود روزه امام حسین بخونم، همه گریه کنیم یه خورده آرامش پیدا کنیم. میشینم روزه امام حسین میخونم. ایشون میگه که من در عالم قیامت خودم رو دیدم که صفهاییست به سمت بهشت، منم توی یه صف ایستاده بودم، یه صفم اون طرفتر بود یه صفم اون طرفتر بود. گفتم جلوی این صفها کی ایستاده؟ گفتن این صفی که شما توش بایستادی جلوش وجود مقدس امام صادق علیه السلام ایستاد. این صف کیا؟ صف علما، مراجع، فتوا بده ها، صابر ساله ها به قول ما. و ما خود بایستادی این صف جلو نمیره، یه صف دیگه اون طرف هستی تون میره جلو. گفتم اون صفه چیه؟ گفتم اون صف جلوش امام حسین علیه السلام وایستاده. اونایی که تو دنیا زلفشون رو به امام حسین گره زدن تو اون صفه، این صف امام حسین باب الحسین اوسع و اسرع، هم وسیع‌تر است هم سریع‌تر راه می‌ندازن. گفت ما نگاه کردیم دیدیم خبری نیست، اینجا کس به کس کاری نداره، یواش رفتیم تو اون صف. من چی که رفتم تو اون صف، یه ملکی بالا اومد من ورداش گوش تو صف قبلی، گفت تو صف دینجاست، باید دونه دونه فتواها و نظراتی که دادی رو جواب بدی، صف تو اونجا نیست. گفتم خب چیکار کنم، من می‌خواستم تو اون صف باشم. اون صف روزه خونای امام حسین، صف نوکرای امام حسین، صف خدمتگزارای امام حسین. و این داستان مشهور است، عرض کردم که بالاخره کسان دیگر هم نقل کردن. امام حسین حالا این درسته به او یه تذکری دادند، باب امام حسین هم بی حساب و کتاب نیست، اما خدا در دنیا یک اسبابی قرار داده، وابتغوا الیه الوسیله، یه وسائلی قرار داده که اینا راه رو سهل و آسان میکنه. این مرحومانی که در قبرستان شیخ عبدالکریم قم مدفونن، بعضی هاشون اگر میخواستن بر برخی از اساس و اصول پیش بروند، الان اصلا معلوم نبود جنازه هاشون کجا بود. وقتی شد رسول ترک وارد قبرستان که میشه، میگه رسول اونجا که چند نفر وایستن، اونجایی که براش هر شب جمعه دارن حلوایی میارن، چه کار میکنن. مرحوم سید جواد ذاکر که از مداحان بود، به هر حال در جوانی از دنیا رفت. کسی هم نمیگه اینا که از دنیا رفتن بی خطا بودن، چه بسا خطایی هم در گفتارش در موضعش داشته باشه، کاری به اونش نداره. اما سید جواد ذاکر تقریبا هر شب جمعه ای که من مشرف شدم حرم هسته معصومه و اون قبرستان، یه عده اومدن دارن بالا سر قبر او خیرات میکنن. حالا یا همون رفقای قدیمیشن، هیئتیان تقسیم بندی کردن، بالاخره معلومه که این یه برنامه منظمیه. این هم به مداح امام حسینه. تو دنیا